باشه و در بهشت بر این با ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین محشور باشه. دعا کنیم. دعا خیلی ارزشمند و مفیده. دعا در حق عزیزانمون، دعا در حق پدر و مادرامون، دعا در حق پیشکسوت‌ها، اساتید، ذوی الحقوق، کسایی که به گردن ما حق دارن. برای سلامتی پاره‌های تنمون دعا کنیم. برای سلامتی و ظهور هرچه زودتر مولا و سرورمون آقا امام زمان ارواح نال تراب مقدم هل فدا دعا کنیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خیلی الان یه جاهایی هستن که خیلی های دیگه دلشون میخواد برن مثل اونا تو همون جاهای خوب و نورانی، اما حالا در بستر بیماریان، حالا نمیتونن. خدا ایشالله به حق محمد و آل محمد، به حق همین لحظات شکوهمند سحرگاهان همه مریضا رو شفا بده، به خصوص مریضای سرطانی، کسایی که درگیر بیماری کرونا و اومیکرون هستن. ایشالله هر چه زودتر شفا پیدا کنن. همین عزیزان رو عرض کردم که خیلی دوست دارن مثل خیلی ها الان تو این وقت سحر میرفتن نماز اول وقت، نماز صبح رو به صورت جماعت در مسجد محلشون اقامه میکردن در کنار دیگر عزیزان و هم محله هاشون. آرامش، حال خوب، امید، همدلی، حتی کمک کردن به همدیگه دوستان و جویای احوال هم شدن، اینا در واقع همون چیزاییه که حال و هوای مسجدها رو انقدر خوب و صمیمی میکنه.
قدر مساجد رو ببینید. مسجد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیره.
سی شب سی مسجد.
گل دسته های رو به رو، مردم همه در آرزو. الله مدد، الله مدد، یا مدد، یا مدد.
رحمان رحیم، خدمت شما شنونده های عزیز برنامه سلام میگم. امیدوارم حالتون خوب باشه. نماز روزه هاتون قبول. ذوالفقاری هستم از مرکز آذربایجان شرقی و اختصاصاً در مسجد خاتم الانبیاء شهرستان مراغه حضور پیدا کردیم و قصد داریم که مسجد خاتم الانبیاء رو و برنامه هاش رو در ایام ماه مبارک رمضان خدمت شما معرفی کنیم. با جناب آقای شفیعی همراه خواهیم شد از فعالان و هیئت منوف و امام جماعت مسجد خاتم الانبیاء. با ما همراه باشید.
اگه بخوام در مورد تاریخچه مسجد باهاتون صحبت کنم، تاریخ افتتاح خریداری این زمین مسجد در سال 71 انجام شده به همت خیری و در سال 72 بنای اقامه نماز انجام شده، بنای مسجد ریخته شده تقریبا به متراژ 18 متر اولیه. بعد در سال 73 اون بنایی که حالا امروز آشپزخانه فعلی است، اون زمان به عنوان نمازخانه و مسجد استفاده شده. بعد از اون در سال 74 تا 77 طی 3 مرحله طرح توسعه مسجد انجام شده و امروز شاهد 1800 متر مربع زیر بنای مسجد هستیم. الحمدلله از فعالیت های مسجد اگه بخوام نام ببرم، به لطف خداوند 3 وعده نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب عشا با همت 3 نفر از علمای شهر الان برقرار هست. بنده حقیر نماز مغرب عشا رو اقامه میکنم، دوستان هستن حاجای شادانپور نماز ظهر رو اقامه میکنم و حاجای نور محمدی هم نماز صبح رو اول وقت و به جماعت اینجا اقامه میکنن. به لطف خدا و عنایات حق تعالی یکی از پایگاه های مقاومت فعال شهرمون و علل خصوص از پایگاه های مقاومت نمونه کشوری، پایگاه حضرت ولی است که در اینجا هستند، کمککار ما هستند در امور مسجد. الحمدلله در تمامی مراسمات که انجام شد تو مسجد با جوانایی که حضور دارند از بسیجیان پایگاه، هیئت و منای مسجد و همه نمازگزارا که هستن تو این مسجد کمککارمون هستن و برنامه‌های مسجد رو پیش می‌بریم. به لطف خداوند برنامه های بعد از نمازمون همیشه سخنرانی هست، تفسیر قرآن هست، روحانی قرآن هر شب داریم، روزهای سه‌شنبه دعای توسل داریم، شبهای جمعه که همون پنجشنبه شبا میشه دعای کمیل رو داریم، دعای ندبه رو صبحا داریم و الحمدلله از حیث مراسمات غنی هست مسجدمون، فعال هست و حتی در ایام شبهای قدر یکی از مساجد مرجع شهرستان هست برای اجرای برنامه بکیه الله و احیای شبهای قدر. بعد از اون الحمدلله من به جرأت میگم که یکی از فعالترین مساجد شاید کشور باشه که در طول ایام کرونا حتی قبل از فرمان رهبری نسبت به کمک‌های مؤمنانه مسجد ما فعال بوده. قبل از فرمان رهبری نزدیک 400-500 بسته معیشتی از اینجا به خانواده‌های مستمند، خانواده‌هایی که در این بیماری کرونا متضرر شدن یا بیکار شدن خدمت رسانی کردیم و به حول قوه الهی تا امروز حدود 2,500,000,000,000 تومان تا اینجا بسته‌های معیشتیمون بوده بین اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه در مورد این کرونا خدمت رسانی شده. الحمدلله خانه سازی محرومین به حول قوه خدمت رسانی در مورد پرداخت قبوز برق و آب و گاز مستمندان، تهیه جهازی ما هر سال اینجا چند فقره جهازی داریم اینجا تهیه میشه توسط خیرین این مسجد و به دست نیازمندان میرسه. در کنار پایگاه مقاومت هیئت و منای فعال مسجدمون، در کنار هیئت و منا بنیاد نیکاری مسجد خاتم الانبیا که یکی از فعالترین مؤسسات و بنیادهای نیکاری شهرستان هست که واقعا در امور خیریه واقعا پیشگام هستند، و همچنین آستان قدس رضوی اینجا شعبه داره، مجمع عمومی آستان قدس رضوی اینجا فعال هستند. من جمله ویزیت‌های نیازمندان بعضی از ایام اردوهای جهادی انجام میشه و در کنار فعالیت‌های پایگاه مقاومت و بنیاد نیکاریمون همین بحث کانون رضوی هم از اینجا بهره می‌بریم از فعالیت‌هاشون.
خیلی سپاسگزاریم از توضیحات جامع و کامل شما. امیدواریم که در ایام ماه مبارک رمضان استقبالی که از مساجد و حسینیه ها و مکان های مذهبیمون میشه در طول سال جریان داشته باشه. آشنا شدیم با فعالیت های مهم مسجد خاتم الانبیاء شهرستان مراغه. تا گزارش بعدی عزیزان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافدر عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني بيتك الهرام في عامي عزا وفي كل عام واغفر لي تلك فإنه لا يكثرها خير يا رحمن يا الله
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنون از همدلی و همراهیتون در برنامه این وقت سحر بارانی ترین ماه. دوستان درباره سکوت در مقابل ظالم با شما عزیزان صحبت کردیم. یه بار دیگه اجازه بدید حدیث امام کاظم علیه السلام رو که قبل از اذان در همین برنامه هدیتون کردم رو تکرار کنم، که ایشان می‌فرمایند حق را بگو اگر چه نابودی تو در آن باشد، زیرا که نجات تو در آن است. شاید با خوندن این حدیث این سوال به ذهنمون بیاد که آخه مگه میشه که حقی که باعث نابودیمون میشه رو بگیم بعدش نجات پیدا کنیم؟ میشه؟ راستش شاید در ظاهر عجیب به نظر برسه، اما فکر میکنم همه چیز در واقع دست خداست. وقتی خدا در قرآن کریم و به وسیله کلام ائمه به ما میگن همیشه طرف حق رو بگیریم چون راه نجات همین حق طلبیه، پس باید همیشه و هر لحظه فقط و فقط به خدا اعتماد کنیم، که بهتر از من میدونید همه چیز در دست خداست.
داستان شب.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون و در این سحر زیبا که یکی از سحرهای ماه مبارک رمضان هست، میخوای به یه نکته در حوزه سلامت معنوی اشاره بکنیم، و اونم حقیقت وجودی انسان هست که حق طلبی است، و حق طلبی حقیقت وجودی انسان هست. انسان اگر بتواند و درک کنه که حق و صدق و راستی و درستی، همه اینها اگر در زندگی محقق بشن، اون وقت زندگی چهره دلارام و مقبول خودشو به دست میاره. اگر دقت کنیم همه داستانهای دنیا، همه داستانهای توفیقها و موفقیتهای انسانها به گونه‌ای در حیات اجتماعیشون با مسئله حق طلبی و نقطه مقابلش ظلم ستیزی در تقابل و کشمکش هست، یعنی همواره و همیشه. اگر نگاه بکنیم در ادبیات داستانی، در جنگ‌ها و صلح‌ها، همیشه یک طرف حقیقتی رو به دنبالش بوده و حق خودش رو دفاع می‌کرده، و آن سوی دیگر ظلم بوده که در حقیقت می‌خواسته بر حق استیلا داشته باشه. نمونه بارزش رو در حافظه تاریخیمون می‌توانیم به ملت مظلوم فلسطین نسبت بدیم. به هر حال اگر قدری تأمل بکنیم، فارغ از دین اسلام، هم دین بودن ما فارغ از این مسئله، مسئله انسان هست. یک طرف انسانی است که حقوق انسان دیگر رو تضییع میکنه، و لذا از این بابت است که حق گرایی و ظلم ستیزی معنا پیدا میکنه، و به همین دلیل روشن و آشکار هست که ما میتوانیم این نکته رو یکی از نکته های اساسی در تحصیل سلامت معنوی معرفی بکنیم. از خدا میخواییم به ما توفیق بده که همیشه اولا حق رو تشخیص بدیم، و بعد که حق رو تشخیص دادیم آنقدر قدرت داشته باشیم که در حقیقت ناصر حق باشیم، و در کنار یکدیگر بتوانیم آن باطل رو پنجش رو بشکنیم. من همیشه در حوزه بحث حق و باطل و حق و ظلم ستیزی این شعر مولوی رو به یاد میارم که میگه باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. آن کسی که یورش میاره، آن کسی که تجاوز میکنه به حریم دیگری، خب طبیعتاً باید بتوانیم در کنار هم قرار بگیریم و او رو به سر جای خودش بنشونیم و این درس و تأدیب رو براش ایجاد کنیم.
خیلی ممنونیم به خاطر پیامک ها و تماس های تلفنیتون. 5:15 است. با افتخار میریم سراغ تعداد دیگری از پیامک ها و صدای گرم شما عزیزان.
با عرض سلام و خدا قوت، من اول اینو بگم که معمولا میگن حق پایمال نمیشه، متاسفانه بعضی مواقع میشه. به فرمایش حضرت علی علیه السلام که گفتش که بعضی مواقع قدرت حق و پایمال میکنه، ولی در نهایت ما باید تلاشمون رو بکنیم که بخوایم از حقمون دفاع کنیم. و بعضی مواقع که مثلا میگم واگذار کن به خدا، به نظرم این نه، این تو نباید اینطور، تا میتونیم باید تلاشمون رو بکنیم. متشکرم. من فاطمه منصورم از بابا، خدا نگهدار.
سلامت باشید. شنونده بزرگواریم با شماره 939-0702 این دلنوشته زیبا رو پیامک کردم به سامانه 3102 و نوشتن خداوندگارا لطف و مرحمتی تو را ستایش سزاست، به دلم روشنی عطا کن تا هر شب با حمد تو به خواب روم و هر بامداد با حمد تو برخیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و قبولی طاعات و بندگی خدا، همدلی و همزبانی راه حل مشکل است. همدلی و همزبانی راه حل مشکل است. راه حل مشکلات و راه شادی دل است. هر کسی با همدلی و همزبانی کرد دوا، درد مردم را یقینا او فهیم و عاقل است. گر توانت نیست مردم درد بنمایی دوا، لااقل باش یک مسکن کاین شفایی عاجل است. با تشکر ولی پور هستم از استان البرز.
شنونده بزرگواری با شماره 911-2294 نوشتن که همیشه باید یاد بگیریم که از حقمون دفاع کنیم اما به راهش. خانم مریم قربانی از مشهد نوشتن اگه به خودمون ظلم بشه و منفعل باشیم، خب خشم در ما ایجاد میشه، و اگه به دیگران ظلم بشه و ما بتونیم کاری انجام بدیم و انجام ندیم، باعث ایجاد عذاب وجدان در ما میشه. من تا تونستم از حق خودم و دیگران دفاع کردم. باید حقوق خودمون رو بشناسیم، بتونیم تشخیص بدیم که نیت طرف مقابل چیه و از چه راهی وارد شد. خیلی ممنونم به خاطر پیامک ها و تماس های تلفنیتون. به رسم ادب در هر برنامه و حدودا در همین لحظات وظیفه‌مونه که تشکر ویژه‌ای داشته باشیم خدمت پدر و مادر نازنینی که مراقب فرزندانشون که به سن تکلیف رسیدن و اجازه روز اولی ها هستن. انشالله که خدا بهتون اجر بده، خدا بهتون قوت بده. درود بر شما که خیلی با درایت مدیریت می‌فرمایید و بچه‌هاتون رو عاشقانه تشویق می‌کنید به این کار پسندیده و به این تکلیف ارزشمند تو زندگیشون و این اتفاق جدیدی که دارن تجربه می‌کنن و به خاطر انجام دادنش هم حال خوبی رو به دست میارن. این به خاطر نحوه برخورد و فضاسازی و اطلاع رسانی شما پدر و مادرای نازنین، به خصوص شما مادرای عزیز، نسبت به فرزندان روز اولیتون هست. از همتون قبول باشه انشالله.
میهمان خاص. Thank you.
فلسفه عالی و فایده مهم روزه گرفتن همونیه که در قرآن اومده. روزه باعث ایجاد تقوا در انسان میشه. ولی در کنار این فایده، فواید دیگری هم برای روزه وجود داره که اونها هم به نوبه خودشون حائز اهمیتن. مثل آثار معنوی و تربیتی، روزه با کیفیتی که داره در حقیقت روح معنوی و ایمانی انسان رو تقویت و اراده اون رو در مقابل انجام گناه نیرومند میکنه. در این بین نوجوانانی هستند که با رسیدن به سن تکلیف تصمیم به گرفتن روزه میگیرن و مسیر معنوی خودشون رو شروع میکنن. سوگند علینیا امسال تصمیم گرفته برای اولین بار روزه بگیره و تمام روزه هاش رو تا به امروز گرفته. سوگند جان، از تجربه روزه داری برامون میگی؟
من در اولین باری که روزه گرفتم، وقتی که تلاوت‌های قرآن پخش می‌شد و دعاهای سحر، سحرهای رمضان رو گوش می‌دادم، بهش اشتیاق خاصی داشتم و ماه رمضان ماه مهمانی خدا و صفحه مهمانی خدا داره ما باز شده و فرشته ها به خونه ما میان و ماه رمضان ماه میزبانیه که ماه رمضان یک ماهه که خدا این ماه مورد امتحان و آموزش ما قرار داده که در این ماه ما شب قدر داریم.
بله، کلن روزه گرفتن برای اینه که ما از خودمون بیشتر محافظت کنیم، خودمون رو در مقابل انجام یه سری از خطاها و اشتباهات کنترل بکنیم. درست میگم؟
بله بله.
آفرین بر تو. سوگند جان، برام بگو ببینم، فکر میکنی روزه گرفتن چرا خوبه؟ اصلا خدا چرا روزه گرفتن رو برای ما مسلمانان واجب کرده؟
باعث میشه که ما پیرو دین اسلام، پیرو خداوند، و باعث میشه که ما اهمیت بیشتری به امامان
و
پیامبرامون داشته باشیم.
100% و به یاد خدا بیشتر باشیم. سوگند عزیز، برامون دعا میکنی؟
من اول دعا میده که سلامتی آقا امام زمان و فرج ایشون، سلامتی همه بیماران و خانواده ها، دعا میکنم که انشالله درهای مهربانی همیشه به روی دلها باز باشه، شکوفه های لبخند روی لبمون باشه، خوشبختی مهمون خونه هامون باشه، روزی و برکت در خونه هامون باشه و از کینه کدورت دور باشیم و دعا میده که هر چی مشکل مالی داره حل بشه، مشکل مالی داره حل بشه.
چقدر دعاهای خوبی کردی سوگند جان. الهی آمین، انشالله که همه این دعاها مستجاب میشه. ممنون از اینکه با ما صحبت کردی و در مورد تجربه روزه داری برای ما گفتی. در پناه خداوند باشی. ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماهی که میهمانهای تازه‌ای دارد. این ماه بر میهمانهای خاص خداوند مبارک.
درود بر همه شما سحربیداران گرامی و هموطنان بزرگوار. در این قسمت از ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت و در بخش جمع‌بندی ارتباطمون برقرار شد با کارشناس بزرگوارمون که با افتخار در خدمت جناب دکتر امید نژاد کاظم هستیم. سلام قربان، خوش آمدید، قبول باشه انشاءالله.
علاقه تقدیم دارم و خداوند میخوام که بهترین تقدیرها رو برای ما داشته باشه. ما ما باز هم اگر به آیه 148 سوره نساء مراجعه کنیم، خداوند می‌فرماید که آشکار کردن عیب‌های دیگران رو دوست نداره مگر در مواقعی که فرد ابرازگر مورد ظلم واقع شده باشه. یعنی خداوند از فرد مظلوم سکوت نمیخواد، بلکه اظهار نظر، بلکه ابراز و اقدام میخواد. و انشاءالله که با کمک خداوند متعال در برابر هر ظلمی ما یک عکس العمل نشون بدیم. چه ظلمی که یک فرد تبهکار وارد میکنه و نیاز هست ما از دیگران و یا حتی قوه های اجتماعی و اهرم های قضایی و انتظامی استفاده کنیم، چه در برابر ظلم فردی که خودش آسیب پذیره. در هر صورت باید بهترین تصمیم رو گرفت، از امکانات و انسان های اطرافمون کمک بگیریم و حتما اقدامی بکنیم. گاهی این اقدام با آگاه کردن طرف مقابلمونه. گاهی ما به خاطر عاطفه‌ای که به طرف مقابل داریم سکوت میکنیم و با این سکوت فرد مقابل به جامعه رو به عقب میرونیم.
بله.
و باید با ادبیات مناسب با او صحبت کنیم. گاهی به خاطر ترس از فرد مقابل ما هست و تبهکاری که از او انتظار داریم. اینجا هم باید از دوستان و قوه‌های نظامی و انتظامی حتما کمک گرفت. خلاصه سکوت در برابر ظالم و ظلم را خداوند متعال نمیپسنده. امید این که با لطف خداوند متعال قیام بکنیم برای جامعه ای با ظلم کمتر.
ان شاءالله. خیلی عالی بود. از شما صمیمانه تشکر میکنیم قربان.
ممنونم. خدا
مخلصیم. خدا حافظ. اما خدمت شما عزیزانی که امروز انشالله میخواییم جزء 24 قرآن کریم رو ختم بفرمایید، عرض میکنم یه سری نکات رو در واقع میخوام تقدیمتون کنم در قالب راهکارهای زندگی موفق برگرفته از آیات جزء 24 قرآن کریم. خداوند در آیه 53 سوره زمر دوستان می‌فرماید بندگان خدا از رحمت او مأیوس نمی‌شوند. همچنین آیه 61 این سوره مبارکه خداوند می‌فرماید تقوا داشته باشید تا از عذاب الهی بدور باشید و غمگین نباشید. سوره زمر آیه 74 وعده خدا راست است. آیه 5 سوره غافر خداوند در این آیه می‌فرماید به وسیله باطل جدال نکنید تا حقیقت پایمال نشود. همچنین آیه 16 سوره غافر که خدا می‌فرماید هیچ چیز بر خدا پوشیده نمی‌ماند. اما آیه 46 سوره فصلت خداوند می‌فرماید هر کس خوبی کند به سود اوست و هر کس بدی کند به زیان خود اوست. همچنین آیه 34 این سوره مبارکه که خدا می‌فرماید بدی را دفع کن تا دوستی‌ها یک دل شود. متشکرم از همراهیتون دوستان. اما حرف آخر، دنیا پر از راه و بیراه. خدایا در میان این راه و بیراه‌های پی در پی کمک کن قدم در راهی بگذاریم که رضای تو در اون باشه، راهی که از هرچه ناحق هست دور باشه و به حق نزدیکتر، راهی که از ظلم دوره و به محبت نزدیکتر. ارادتمند شما صبح خیر. خداحافظ.